صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما على مولانا وملاذنا بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. شب شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. امشب رو به یاد بیبی میخوایم باشیم. انشالله که حضرت زهرا به ما عنایتی داشته باشن. من فقط همین خواسته رو در این ابتدای مجلس از خداوند برای خودم دارم و برای شما سروران نیز این خواسته رو دارم و اون اینه که امشب آخرین شبی است که فاطمه در مدینه کنار امیرالمومنینه، یعنی از شبهای سختی بوده بر امیرالمومنین، چون حضرت میدید که حال فاطمه زهرا رو به وخامت میرود. بسیار سخت گذشت بر امیرالمومنین. آخرین شبی است که فاطمه زهرا مناجات میکنه. کسی دوست نداره تو مناجات فاطمه شریک بشه. شما شنیدید که امام حسن مجتبی فرمود شب تا صبح مادر ما مناجات میکرد، دعا میخوند و من میدیدم که برای همسایه ها دعا میکنه. گفتم مادر جان برای خودمون؟ فرمود الجار ثم الدار، اول همسایه بعد خانه. پس فاطمه ای که به فکر دیگران هست، فکر نکنم شما با این باورهای قوی که دارید احساس کنید چون از دار دنیا رفته الان به فکر ما نیست. نه، به فکر ما هست. بذارید من در همین ابتدا از اصفهان شما یه خاطره بگم. ما مهمان شما هستیم اینجا. یکی از مراجع که الان هم هستن، در قید حیات هستن، ایشون در کتابش نوشته که یک زمانی من اومده بودم مشهد قبل از انقلاب. در مشهد در ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها یه مجلس بزرگی برقرار شد. قرار شد یه بسته های شکلات و شیرینی بدن به مردم. اینو دارم میگم، خوب دقت داشته باشین که این چند شبی که میخوایم عزاداری کنیم این نکته تو ذهنمون باشه، حواسمون باشه که با چه کسی سر و کار داریم، مخاطب ما کیست، سر و کار حساب ما با کیه. بعد این مرجع که الان هم هستن در قید حیات، خدا انشالله حفظشون کنه، تو این کتاب نوشتن که من مشهد بودم و اینها مجلسی برای ولادت حضرت زهرا 20 جمادی که در پی داریم برقرار کرده بودن، اومدن به من گفتن ما میخوایم بسته شیرنی بدیم، شکلات بدیم به مردم، یک کار فرهنگی هم کرده باشیم، شما یه چیزایی بنویسین راجع به حضرت زهرا از فضائلشون تو این بسته ها میذاریم میدیم به مردم. میگه منم گفتم چش. سریع یه چیزایی نوشتم، فضائلی از حضرت زهرا نوشتم، یه جزوه مانندی، کتاب مانندی، سریع چاپش کردن، منتشر کردن، تو اون بسته ها گذاشتن، همراه این بسته ها دادن به محبان فاطمه که اومده بودن تو مجلس. بعد از اون مجلس از اصفهان یه آقایی به من زنگ زد، این خاطره دیگه مال اصفهانی هست، گویا یه آقایی از اصفهان به من زنگ زد گفت حضرت آیت الله شما تازگی برای حضرت زهرا چه کار کردی؟ گفتم چطور؟ گفت چون من حضرت زهرا رو خواب دیدم، گفتن فلانی برای ما زحمت کشیده، ما تشکر میکنی، تو چه کار کردی برای حضرت زهرا؟ بعد ایشون خیلی تعجب میکنه، این مرجع میگه که من تلفن رو که قطع کردم گفتم خدای من تو مشهد این کار انجام دادم، چه سری از اصفهان و آقا خواب دیده، او که خبر نداشته که همچه خوابی دیده که فاطمه زهرا. منقلب شدم کمی گریه کردم، رفتم پیش یکی از بزرگان مشهد، صاحب دل اهل معرفت، رفتم سراغ این شخص اهل معرفت و صاحب دل، گفتم من یک جزوه ناقابل نوشتم بر حضرت زهرا، چیزی نبود، اینا هم توضیح کردن یک کسی در اصفهان چنین خوابی دیده برای من که تو چه کار کردی که فاطمه زهرا از تو تشکر میکنه. بعد میگه اون بزرگ این جمله رو به من گفت، میخوام اینو بگم که محفل عزامونو که آغاز میکنیم این تو ذهنمون باشه با چه شخصیتی ما سر و کار داریم. گفت اون بزرگ به من گفت مگر خبر نداری فاطمه زهرا نماد این صفت خداست. کدوم صفت خدا؟ یا من یقبل الیسیر، ای کسی که کم را نیز میپذیری. حالا در امشب در این شروع محفلمون بگیم فاطمه زهرا همین کم رو بپذیر دیگه. ما دیدیم عزا زدن، سیاهی زدن، ما اومدیم نشستیم دیگه، گریه کردیم نکردیم، خوب به یادت بودیم نبودیم. خودم عرض میکنم خوب صحبت کردم، خوب عرض ارادت کردم نکردم. شما نماد این صفت الهی هستی، یا من یقبل الیسیر، ای کسی که کم رو نیز میپذیری. همون کم رو هم فراموش نمی کنی، به یاد هستی. حالا که چون این چنینه، امشب هم آخرین شبیست که فاطمه کنار علی و فرزندانش هست. من خودم بدون هیچ تعارفی خدمتون عرض میکنم، وقتی برای شما صحبت میکنم گویا برای خودم هم دارم حرف میزنم دیگه، فرقی که نمیکنه که. یک شبی هم ما در پیش داریم که شب سختیست، بسیار شب سختیست. فاطمه زهرا به این شبی که کنار علی گذروندی، کنار بچه ها گذروندی، او شب رو فراموش نکنی از ما. ما لازم داریم بیای، حتما بیای فاطمه، تنها مون نذاری. گفتم دیگه کم و زیادش دیگه هر کسی، یه کسی کف جفت میکنه، کسی چایی میریزه، کسی چراغ روشن میکنه، همشو فاطمه مد نظر داره. ما باورمون چنینه، آیات قرآن این باور رو به ما منتقل کردن که هیچ چیزی در این هستی نیست که گم شود، همه چیز ثبت می شود. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کاملا اینا ثبت میشه، ثبت میشه، همه مد نظر هست. خب در این ابتدا این داستان پس مد نظرتون باشه که انشالله هر کاری که انجام میدیم مستمع، گوینده، خادمین، همه مد نظرشون باشه که با صاحبی سر و کار دارن، صاحب عزایی چون فاطمه زهرا سلام الله علیها، که یقبل الیسیر، همون صفت خداوند، کم رو میپذیرد. من از اون جهت که احساس وظیفه میکنم که یاد کنم از همه گذشتگان، رفتگان، بزرگان، علما، خصوصا که در اصفهان بسیار شهر عالم خیزی بوده، بسیاری از بزرگان اینجا بودن، علامه مجلسی اول و دوم، محمد تقی، محمد باقر، پدر، پسر، نوه، الا ماشاءالله عالم اینجا بوده. چون چنین احساس ارادتی به علما دارم، احساس میکنم اصلا من حقیر بیام اینجا صحبت کنم، جسارت این شهر عالمانی داشته، بزرگانی داشته که سخنرانی میکردن. این بعد از ظهری داشتم مطالعه میکردم، از سخنرانی های مرحوم میرجهانی نوشته بود که اینجا صحبت ها میکرده. برای روح همه بزرگان که ما رو با اهل بیت معارف دین آشنا کردن، یک صلوات نرد بفرمان. عجل فرج. خب من تناسب زمان رو مد نظر گرفتم، دیدم که امروز که بین ما مردم، عرف ما مردم معروفه که 13 فروردینه و از قدیم معروف بوده که میرفتن بیرون شهر، میرفتن در دل طبیعت، و اصطلاحی هست به نام 13 بدر. خب یعنی 13 یعنی نحوست بدور از ما، نحسی بدور از ما باشد. این بین مردم معروف بوده، گرچه مرحوم شهید مطهری نقل میکنه، ایشون میگه که عدد هیچ گناهی نکرده، عدد هیچ مشکلی نداره، هیچ نحس بودن در عدد وجود نداره. میگه که 13 که مشکلی نداره، اگه نحسه چرا 13 رجب داریم، ولادت با سعادت حضرت علی علیه السلام. ایشون میگه که عدد که نحسی نداره و توضیحاتی میده، بزرگان فراوان توضیحاتی دادن. من خیلی سریع، حالا کسانی که با نوع صحبت من آشنا هستن میدونن من سعی نمی کنم بی جهت وقت بگیرم، خیلی سریع میشمارم از زمانی که داریم بهترین استفاده رو ببریم. سریع 1-2-3 مطالبی رو خدمتون عرض میکنم. 1، نکته اول، اون چه که بیش از همه نحس است رفتار یک شخص است، نه خود یک شخص. اینو خوب یادتون باشه،
نحوست، نحس بودن، شوم بودن، بد بودن، اون چه که بیش از همه بده یک شخص نیست، یک شی نیست که مثلا شما بگه آقا آینه مثلا بده، نمیدونن نردوان بده، اما تسبیح مثلا خوبه، شومی داره. بله، گاهی وقتا گفته میشه که مثلا تربت امام حسین علیه السلام باعث برکته، این قبوله، اینو ما کاملا قبول داریم، اما چنین نیست که احساس کنید اشیا فی ذاته همشون بدن. نه، اینجوری نیست. پس اون چه که بیش از همه بده نحس بودن رفتاره، نه نحس بودن یک شخص. یعنی اشخاص و اشیا و حیوانات، تو این طبیعت، تو این هستی که هست، هر آنچه که هست نحسی نیست. خداوند در خیلی از جا میفرماید، در خیلی از اعتقاداتمون هم ما داریم، خدا شر نیافریده. حتی عقربی که نیش میزند، ماری که نیش میزند، بحثا شده در کتاب عقاید که اون شر نیست. نیش عقرب نه ره کینه است، اقتضای طبیعتشه و فوایدی هم که نام میبرم، فعلا بون کار نداریم. میخوام بگم که ما بیایم رو این نحس بودن یه مقداری تمرکز کنیم که آیا من شخص نحسیم یا شخص نحسی نیستم. به خودم عرض میکنم، آیا من خودم تا این سنی که داشتم آدم خوشیومنی بودم یا آدم نحسی بودم، آدم بدی بودم؟ بگم آها، من آدم بدی بودم، چون پدر مادرم گفتم وقتی تو به دنیا اومدی وضع ندونم کسب بابات به هم ریخت، تو آدم نحس. نمیشه که اینجوری باشه که من خودم نحس باشم. من بچه‌ای بودم بی تقصیر، من به دنیا اومدم، به دنیا اومدنم دست خودم هم نبود، هیچی هم نمیدونستم. وقتی که حالا بزرگ شدم، برفرض اگه احساس شود یه مقداری من نحس هستم، این نحس بودن از کجا سراغ من میاد؟ من چجوری شوم خواهم بود؟ من روایات رو نگاه میکردم، مرور میکردم در ذهنم که خب چه چیزهایی نحسه، چه چیزهایی شومه. چند چیز رو در روایات تأکید کردن که اینها برای شما بدبختی میاره، نحسی زیاد میاره، در حالی که مردم اصلا به اینا دقتی ندار. اصلا دقت میکنن، میگه که نگاه او چشما شوره، او خیلی آدم چشما شوره، حواست جمع باش. قبول، العین حق، روایت هم داریم، چشم زدن حق. بعضی چشماشون دست خودشون نیست، یه حالاتی داره چشم میزنن، قبوله. اینجا مردم رعایت میکنن که چشم نخورن، این یکاد میگیرن، چارقل میخونن، آیت الکرسی میخونن که نکنه چشم بخورن، قبوله. این نسبت به اینه که دیگری من رو چشم نزنه، نحسی از دیگری به سراغ من نیاد. حالا از من نسبت به دیگری چی؟ آیا تا باب از این ورم فکر کردیم که آیا از طرف منم به دیگری نحسی میره یا نمیره؟ چند موردشو خیلی سریع من برای شما عرض میکنم. در روایات فرمودن یک از جمله چیزهایی که واقعا نحسی میاره، یعنی بدبختی میاره، بیچارگی میاره، بیفکر بودنه. آدم اهل فکر نباش، اهل تعقل و تدبر نباش، فکر نکنه، تعقل نکنه. این نعمت خدادادی که عقل است و این رو به کار نگیره. اگه اینو به کار نگیره، خب کلی بیچارگی میاد سراغش، کلی بدبختی میاد سراغش. و یکی از سروران که صحبت میکردیم، در همین صبح صحبت میکردیم، ایشون میگفتن خب من در یک منظری دیدم بودایی ها داشتن عبادت میکردن، بعد این فضولات گاو رو برداشت به پیشانیش مالید به عنوان تقدس. چه چیزی بدتر از این که فکر من درست کار نکنه؟ مثل زمان پیامبر، که پیامبر وقتی که اومدن دین اسلام رو انتشار دادن، خیلی ها پذیرفتن، بعد هجرت کردن رفتن مدینه، جوانان مدینه یک کاری که کردن و مسلمان شدن، یکی از کارهایی که انجام دادن اومدن بت‌ها رو شکستن. خب مسلمان شده، موحد شده، بت‌ها رو شکست، نماد شرک رو شکست. یک کسی بود از بتش دست بر نمی‌داشت، هنوز مسلمان نبود، این بتشو میذاشت رو تاخچه، عبادتش میکرد، احترامش میکرد. این جوانا گفتن چه کار کنیم که این بتش دست برداره؟ این بت رو برداشتن، شبانه وقتی خواب بود به تناب بستن، انداختن تو چاه دستشویی، چاه فضولات. این صبح پاشد دید خداش نیست، دنبال خدای خودش میگشت، دید خداش وجود نداره، گشت گشت گشت، یه تنابه کشید بالا، دید بله بتش نجس هم شده، کثیف هم شده و خیلی ملوث شده بود. اومد و کلی استغفار کرد و این بت رو شست و معطر کرد و گذاشت و باز دوباره این رو پرستش کرد. باز شب بعدی دو سه بار که تکرار شد، یه روز رو کرد به خودش، گویی چی جو خداییه که من هر روز صبح با دیرت تو دشی بیارم بیرون، ای چه خدایی؟ زد بت رو شکست. حالا داستان اینه، اگر خدایی نخواسته، خوب دقت داشته باشیم، گفتم من دعا رو قبول دارم، چهار قول آیت الکرسی، اون چی که در روایات هست و بزرگان توصیه کردن کاملا قبول دارم، حرز امام جواد، اینا همه کاملا درست، من قبول دارم، خودم هم استفاده میکنم. اما اگه خدایی نخواسته فکر من وابسته به چیزی باشد که حقیقت ندارد، مثلا خدایی نخواسته من بگم بچه من به دختر به دنیا اومده این شومه، پسر به دنیا می اومد خوب بود، این دیگه خیلی بده، یعنی فکر من درست کار نمی کنه. رو فرش عزای فاطمه زهرا سلام الله علیها نشستم، برای او دارم عزاداری میکنم، اما جنسیت مؤنث رو باهاش مشکل دارم، فکرم مشکل داره، اینو باید حل کنم. نمیشه که این رو ازش به سادگی از کنارش بگذرم، مخصوصا وقتی که ما پیرو قرآنی هستیم که در این قرآن فرامان فرموده افلا یعقلون، آیه فکر نمی کنیم، افلا یتدبرون، آیه تدبر نمی کنیم، باید فکر کنم دیگه، راجبه نگاه بکنیم ببینیم خدای نخواسته خاکروبهی گرد و غباری تو فکر من نیست که باید بریزمش دور. انبیا برای چی اومدن؟ لیوسیرو دفائن العقول، تا این خاکروباها و غبارا رو از رو عقلا بزنن کنار، تا این عقلا کاملا درست فکر کنن، درست اندیشه کنن، درست فکر کنن. حتی گفتن تو بحث‌های اعتقادات خیلی راحت فکر طرف رو باز می‌کردن، میگفتش که من از کجا میگه خدایی هست؟ میگه خود اینجا دو تا چهار تا فکر کن، به تعبیر من، با توضیحات من، بگو خودت خودتو به دنیا آوردی یا پدر مادرت. الان تو بحث‌های عقاید خیلی راحت اینو برای خیلی از نوجوانا میگن، اگه خودت خودتو به دنیا آوردی، تو که نبودی، چجوری خودتو به دنیا آوردی؟ میگه خب پس نه، پس من نبودم. اگه پدر مادرت تو رو به دنیا آوردن، خب شاید می‌خواستن که تو زیباتر از این باشی، گاهی وقتا پدر مادر میخواستن تو پسر باشی، گاهی وقتا میخواستن تو دختر باشی، نه؟ پس اونو هم نیستم. پس برو تا اینجا که برسی که یه خالقی داری که او خالق غیر اون چیزیست که بت‌پرست میگه. من میگه بله میپذیرم. چرا؟ چون فکر رو به حرکت واد میداره. پس نحس بودن در رفتار منه، زمینش از چیه؟ از عدم تعقل. نمیدونم، حالا گاهگاهی من تو مشهد دیدم از بعضی از صابخونه هم پرسیدم که چیه سردر حیاتتون؟ گفته این نعل اسبه. گفتم اینو دم حیات زدین چیه؟ گفته این نعل اسب. گفتم اینو برای چی اینجا زدین؟ گفته برای که خوشیوم نمیاره، نحوست رو از بین میبر. واقعا یک آیه روایتی باشه اشکال نداره، ما میریم نعل اسب. اصلا کلی کاسبیه اونای کسایی که نعل درست میکردن خوب میشد دیگه، همه سردر حیات میزدن دیگه. شما این رو در شهر من، که در شهر خودمون دیدم، در شهر خودم گاهی میبینم بعضی از سردرخونه اینجور چیزا هست، بعد از اون طرف هم میبینم بعضی ها نه، سردرخونه زدن بسم الله الرحمن الرحیم. این یک فکره، اونم یک فکر، هر توش فکره دیگه. حالا باید دید که من چگونه رفتار میکنم. در کتابی که همراه خودم آوردم توی جایی که هست میخونم، چون خیلی کتاب رو دوست دارم، خیلی داستان های متنوعی داره. اونجا نوشته که یه آقایی وضع مالیش خراب شد، زیاد وضع مالیش خوب نبود، اومد رفت حرم امام رضا علی ابن موسی رضا علیه السلام، خدا ایشالله قسمت کنه برای شما، مشهد مشرف بشین، رفت حرم امام رضا، بعد یه شعر گفت برای امام رضا، یه شعر مفصلی برای امام رضا گفت، بعد گفت علی ابن موسی رضا سله شعرمو بده، پول شعری که گفتم بده. بعد توی کتاب نوشته که یه دفعه دید تو دستش یک سکه است، سکه او زمان، مال قدیم این داستان. بعد آمد از ذریع عقب، دید یک سکه است تو دستش، گوه امام رضا دست درد نکنه اما کم، رفت به طرف ذریع، باز دید تو دستش دوتاست، باز گوه امام رضا کمه، حالا اون پول اون موقع چقدر بوده؟ اینو گفت کمه. تا اینجاش آدم زیاد ناراحت نمیشه، میگه خب باریکلا چقدر خوبه،
گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیز بیشتر میگرفته دیگه. رفت جلوتر گوه امام رضا کمه، سه تا چهار تا، تا مثلا فکر کنم شش بار تکرار شد، شش تا سکه گویا گرفت. خوشحال شد و از حرم اومد بیرون. اومد بیرون از خوشحالی رفت خونه یکی از به اصطلاح کسایی که میشناخ، گفت من از امام رضا شعر گفتم، پول سله شعرمو گرفتم. تا اینو گفت یکی که اونجا زرنگ بود گفت هر چقدر گرفتی من دو برابر میخرم ازت، دو برابر. 60 بود گویا 120 من فروخت، همشو فروخت 120، اون 60 رو گرفت. 120 من گرفت، خوشحال شد که خب الحمدلله وضع ما خوب شد دیگه، مشکلاتمون حل میکنیم، کلی داستانا حل میشه. بعدن یه دفعه به فکرش اومد که ای کاش که حداقل یکیشو به عنوان تبرک برای خودم نگه میداشتم. او رو امام رضا داده بود، این 120 تا رو این شخص داد، اونا رو که امام رضا داده بود. نوع فکر. حالا من اینو به شما میخوام بگم، وقتی میان این مجلس یا هر مجلسی میرین، بیشتر به فکر این باشین که فاطمه زهرا شما رو ببیند، نه صاحبانی که دم در ایستاده. اونای هم دیدن اشکال نداره، که میگه آقای فلان ما اومدیم روزتون ها، بله اونا دیدن خیلی خوب، اما اینها ببینند یه خادم خوشحال میشه، خیلی هم خوب این کارو میکنه. اما اگر سعی کنم که فاطمه ببیند و خوشحال شود، این داستانش متفاوت. خب از این بگذریم. پس ما دقت کردیم، دیدیم که آقا در روایات و آیات نحوست بیشتر به رفتار من برمیگرده و این رفتار من برمیگرده به نوع فکر من، به نوع تعقل من. من چگونه فکر میکنم، چگونه اندیشه میکنم، آیا اندیشه من اندیشه درستی هست یا درست نیست. چند تا روایت دیگه هست و چند تا مورد دیگه هست که من فکر میکنم هنوز یه مقدار من وقت دارم، من اینا رو برای شما میخونم، شما یک صلوات دیگه اینات بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، خیلی خوش آمد. ماده اهل بیت زحمت کشیدن، برای مدعای اهل بیت هم صلوات نهاد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از جمله در داستان این نحوست و در داستان این که آیا نحس هست یا نحس نیست، روایات توصیه زیبایی دارن. فرمودن تفعلوا بالخیر، پیامبر فرمود تفعلوا بالخیر تجدو، همیشه فال به خوبی بزنین، فال به بدی نزنین. همین که بینمون معروف هست، مثلا اگه آبی ریخته میشه میگیم روشناییه، فرمود همیشه فال به نیکی بزنین، فال به خوبی بزنین. تجدو، انشالله خوبی رو میبینید. حتی شما دیدین که اگه یه خوابی دیدید معبر دم دست نیست که تعبیر کنه برای شما، شما بگین انشالله خیر است. سریع به خوبی معنا کنید، به بدی معنا نکنید. این جزء توصیه است. سریع بگین انشالله که این خواب خیر است. تفعلوا بالخیر، به خوبی معنا کنید. بعد پیامبر در ادامه این روایت فرمودن ولا تطیروا، فال به بدی نزنید، این خوب نیست. اصلا فال به بدی نزنید، نگی نه از موقعی که این اومد اینجوری شد زندگی ما، اینا که اینطوری شدن اینجوری شد، نه نه اصلا به اون کاری نگیر. فال به بدی نزنید، ان شاء الله که خیر. شما داستان‌های زیادی شاید شنیده باشین در این زمینه. این داستان معروفه که گفتن که وزیری بود به پادشاهی میگفت هر چی پیش بیاد خیره. گفت چطوری میشه هر چی پیش بیاد خیره؟ گفت اینجوری به ما دستور دادن که هر چی پیش اومد خیره. واقعا هم در روایت اگه دقت کنید تعابیر خیلی تعابیر عظیمی است. در روایت امام صادق علیه السلام فرمودن اگر مؤمن رو با مقراض یعنی قیچی تیکه تیکه کنن برای او خیر است. پس اینطوری نشه که من دستم بخوره به دیوار مثلا یک کمی خونی بشه، پوسمال بشه، بگم عجب امروز روز بد و نحسی بود. خدا نکنه اینجوری باشه. چون در روایت فرمودن به ایام فوش ندید، به روزگار فوش ندید. خب پس وقتی امام صادق میفرماد حتی اگه با قیچی شما رو تیکه تیکه کنن خوبه، برای مؤمن خیر است، خب پس من نگاه هم باید نگاه خیر باشه. الان شما میبینید باران رحمت الهی نازل، الحمدلله روز خیریه، روز خوبیست. در موقعی که باران میاد دعا مستجابه. این وزیر به این شاه گفت آقا به ما اینجوری دست دادن که هرچی پیش اومد بگیم خیر. شاه مخالفت میکرد، میگه نه اینطوری نیست که همیشه خیر باشه. گفت نه خیر. یه روزی پادشاه داشت گویا میوه پوست میکرد، با چاقو زد انگشتش رو برید. تا برید و آه و ناله و ناراحت شد. وزیر گفت اشکال نداره خیره. تا گفت خیر این عصبانیش. گفت برو بابا هرچی میشه تا میگی خیره. بندازنش این زندان. این انداختن زندان، دست پادشاه هم باندپیچی کردند و بستند و فردا پادشاه با همراهان رفت شکار. وقتی که رفت شکار، خیلی سریع میگم، یه جا شکار داشت فرار میکرد، پادشاه گفت من خودم تنها میخوام بگیرمش، کسی با من نیاد. دنبال شکار رفت، رفت به شکار نرسید، تو بیابان تنها مون. یه دفعه عده‌ای پیدا شدن، او رو گرفتن، مثلا فرض کنین مثلا قبیله یا آدمخوارا، مثلا اینو گرفتنش، گفت خب اینو ببریمش، بردنش و بستنش و بردن تو قبیله و اینو بستن. یه مقداری با همدیگه صحبت کردن، گفتن این رو قربانیش کنیم برای خدایانمون، برای بتمون، برای خدایانمون قربانی کن. پادشاه گفت عجب روزی بود، بیا درست کن. ما رو امروز اومدیم شکار کنیم، خودمون شدیم شکار. ما شکارچی بودیم، حالا شدیم شکار. اینا آوردنش جلوی بت که قربانی کنن، یه دفعه رئیس قبیله چشمش افتاد، دید دستش بسته است. نگاه کرد گفت اوه، ما صیدی که مشکل داشته باشه برای بتمون قربانی نمی کنیم، راهش کنید بره. اینقدر این خوشحال شد و پاشد اومد، اومد به محل خودشون که رسید و خیلی خوشحال، و چون خوشحال بود گفت بریم بگین بیاد وزیر رو آزادش کنیم. آزاد کردن از زندان، ما شروع کرد با آب و تاب تعریف کردن، ما رفتیم شکار اینجوری شد اینجوری شد، بعد ما رو گرفتن خواستن بکشن، واقعا حرف تو درست بود، این دستمون که بریده بود این برای من خیر بود، خیر شد، منو والا برای بوتشون قربانی میکنن، واقعا خیر بود. وزیرم گفت من که عرض کردم خدمتتون هر چی پیش بیاد ان شاءالله که خیره. یه دفعه پادشاه گفت خب دست منو بریدن برای من دستمو بریدن برام خیر بود، برای تو چه خیری داشت؟ تو که افتادی زندان. گفت خب برای منم خیر بود، اگه من زندان نبودم با شما میومدم، من سالم بودم، به جای شما منو قربانی میکردم، پس برای منم خیر. حالا داستان اینه، پس در روایات فرمودن شما تفعلوا بالخير، به خیر فال خوب بزنید. نکته بعدی که در روایات هست که میفرمان بسیار نحسه در رفتار انسان، که من نمیخوام زیاد روشم مکس کنم، گرچه خیلی ها گاهگاهی به من در جاهای مختلف توصیه میکنن که راجع به این موضوع زیاد صحبت کنید، که در روایات به صراحت میگه این جزء نحسی است، واقعا نحسه اگه کسی اینجوری باشه، این رفتار رو داشته باشه. در روایات فرمودن غضب، عصبانیت، تعبیری که در بعضی از احادیث هست خیلی عجیبه، فرمودن هیچ نحوستی به عصبانیت نمیرسه. پس آیا من گوینده آدم نحسیم یا نه؟ زمانی نحسم که آدم بداخلاقی باشم. یه سوال میکنم، کم کم صحبتم رو تمام میکنم، به نظر شما شیطان باعث رحمته یا باعث لعنته؟ باعث لعنت دیگه. شیطان که نزدیک بشه به من رحمت نزدیک نمیشه، خدای نخواسته به من لعنت نزدیک میشه. شیطان گفت من زمانی به انسان نزدیکم که عصبانی باشه، ما اونجا خیلی بهش نزدیکم، وقتی عصبانی میشه من کاملا اونجا بهش نزدیکم، خود شیطان گفته، در روایات داریم دیگه. پس وقتی شیطان بیاد تو وجود من در اوج عصبانیت باشم، من در اوج نحوستم، چه کار میکنم؟ لذا فرمودن وقتی که عصبانی هستین تصمیم نگیرین، حرفی نزنین، قسمی نخورین. قسم و نذر فقه و رساله رو بردارین شما نگاه بکنین، میگه آقا در موقع عصبانیت و قسم و نذر اینا که نمیتونه اصلا اعتبار داشته باشه، مشکل داره اونا، چون شما عصبانی بودی یه چیزی گفتی، اون که نمیتونه که باعث این بشه که مثلا شما نذری کردی قسمی، عصبانی بشه درد میخوره. خوب دقت میکنین. پس اگر قرار انشالله من نحوستی در این هستی نداشته باشم،
باعث خیر و برکت باشم، یه مقدار از موارد غضب بیجا پرهیز کنم. من شخص عصبی مزاجم، تونتون عصبی میشم. گاهگاهی من برای جوانا گفتم این چه حرفیه که میگی من اعصاب ندارم؟ شما 20 سالته یعنی چی اعصاب نداری؟ شما 26 سالته اعصاب ندارم یعنی چی؟
یه 80 ساله بگه آقا ما دیگه حوصله نداریم، اعصاب نداریم، یه جور معنا داره.
یه جوان دختر و پسر میگه من اعصاب ندارم، یعنی چه اعصاب ندارم؟ نداریم؟ چیزهایی که خیر نداریم باید از اهل بیت بگیریم، توسل کنیم از اهل بیت بگیریم. امشب از حضرت زهرا سلام الله علیها بگیریم آقا اگه ما حسن خلق نداریم، میگیم آقا به ما حسن خلق بده اگه اینو ندارم، چون این باعث خیر و حسن خلق. اگه احساس میکنم اون چه که در زندگیم لازمه از اخلاق من ندارم، سعی کنم از خود اهل بیت بخوام به من بدن دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی صاحب القدیر رحمت الله علیه، چه تعبیر قشنگی داره ایشون. ایشون تعبیر کرده فرموده من تعجب میکنم کسی پدرانی همچون پیامبر و علی داشته باشد و بعد فقیر باشد. من تعجب میکنم. خب حتما میدونین که فقر فقط فقر مالی نیست که، فقر معنوی و فرهنگی هم هست. علامه امینی رحمت الله علیه صاحب القدیر، اون شخص با عظمت که در یک جایی به یک کسی گفتن روح علامه امینی رو احضار کن، کسی که وارد بود نه این کسایی که شیادن، گفت روح علامه امینی رو نمیتونم احضار کنم چون در پناه امیرالمومنینه، اینقدر عظمت داره. خب حالا این چنین شخصیت این تعبیر رو داره، میفرماید که کسی پدری چون پیامبر و علی داشته باشه و بعد فقیر باشه. یعنی واقعا ما پدری همانند پیامبر داشته باشیم که شکمبه گوسفند رو سرش بندازم، شتر بندازم، خار سر راش پیشانیشو بشکنن، بعد بازم اینجوری دعا کنه اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدای قوم من رو هدایت کن اینها نمیدانن. خب بعد من اخلاق نداشته باشم، بعد پدرم یک حرفی به من زد سریم عصبانی بشم، مادرم یه چیزی گفت من جواب مادر رو بدم، نعوذ بالله. این میشه فقر اگر من اینجوری باشم. پس باید سعی کنم این نحس بودن از خودم دور کنم، این نحوست بره کنم. من کم کم صحبت رو تمام میکنم، دوست ندارم ماده اهل بیت تربت فاطمه زهرا یاد ما هم باشه. کنار تربت زهرا تو گریه کن، پسر که بی خبر از مادر جوانش نیست. یعنی یه پسر میتونه بی خبر باشه از مادر؟ همه مد نظر بگیرن حاجاتشون رو، هر کسی هر حاجتی داره. من اون چه که از بزرگان یاد گرفتم خدمتتون عرض میکنم، اون مقداری که در کتابها خوندیم، گفتن حاجتتون باید ظهور حضرت باشه. اهل دعا چو روی به سوی خدا کنن، اول به جان گم شده خود دعا کنن. هر کسی هر حاجتی داره مد نظر بگیره. فاطمه زهراس یقبل الیسیر رو فراموش نکنیم، کم رو میپذیره. خوب تصور بکنید شب پایانی عمر فاطمه است. من نمیدونم، همونجوری که احساس میکنم این شب پایانی فاطمه چه کار کرد، یعنی دعا خوان لا اله الا الله. من نمیدونم، امام زمان بهتر میدونه. من فقط میگم ایشالله امام زمان خودشون برامون دعا کنن. امام زمان من نمیدونم چجوری نماز خوان، دست به پهلو گرفت نماز خوان. یا بقیت الله من نمیدونم چه جوری دعا کرد، چه جوری از بستر بلند شد لا اله. نمیدونم این دعاهای پایانی فاطمه چه بود، اما همینقدر میدونم که در وصیت فاطمه چنین نوشته شده بود یا علی سلام من رو به بچه هم برسن. یا بقیت الله سلام ما رو به مادر سادات بده.
من بس فاطمه زهرا انشالله عنایت کنه همین یسیر رو از ما قبول کنه. من رو بس انشالله گذشتگان رفتگان همه بهره مند باشن. نمیدونم این تعبیر جسارت هست یا جسارت نیست. یا امیرالمومنین من رو ببخش. نمیدونم واقعا چطوریه. سوال دیگه هم از امیرالمومنین اینه، یا امیرالمومنین من نمیدونم که امشب شما راحت خوابیدی یا نه، اما میدونم فردا شب راحت نخوابید. فردا شب نیمه های شب